ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جهان به ریشه‌کن‌سازی بیماری کرم گینه نزدیک می‌شود. دبیر کل حزب الله لبنان دست داشتن این گروه در قاچاق مواد مخدر را رد کرد. و فیسبوک می‌گوید منابع خبری را بر اساس درجه اعتماد رده‌بندی خواهد کرد. بنابر یک گزارش تازه، جهان به ریشه‌کن کردن بیماری کرم گینه نزدیک می شود. کرم گینه که 1 متر طول دارد، از درون تابلهایی که بدن بیمار می زند، سر بر می آورد و انسان را از کار و زندگی عادی باز می دارد. مرکز کارتر که مقر آن در آمریکاست می گوید در سال گذشته تنها 30 مورد از این بیماری مشاهده شده و محل بروز آن منحصر به 2 کشور آفریقایی اتیوپی و چاد بوده است. هر 15 مورد گزارش شده در اتیوپی از آشامیدن آب تصفیه نشده ناشی شده است. 3 دهه پیش از این بالای 3 میلیون نفر در 21 کشور آفریقایی دچار بیماری کرم گینه بودند. همزمان با ورود برنامه ریشه‌کن‌سازی کرم گینه به مرحله پایانی، سازمان بهداشت جهانی هشدار می‌دهد که دفع آخرین موارد این بیماری سخت‌ترین بخش کار خواهد بود، چون به دوردست‌ترین و اغلب دست نیافتنی‌ترین نقاط منتقل شده است. سال گذشته جیمی کارتر، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس از تلاش سودان جنوبی برای پیشرفت مستمر در ریشه‌کن‌سازی کرم گینه به رغم مشکلات بزرگ قدردانی کرد. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، اتهامات مطرح شده اخیر در آمریکا را در مورد مداخله احتمالی این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران در قاچاق مواد مخدر و پولشویی بی اساس خواند. به گزارش رویترز، حسن نصرالله روز جمعه از تلویزیون مدار بسته برای هوادارانش در بیروت سخنرانی کرد و سخنان او نخستین واکنش به اقدام ماه گذشته جف سشنز، وزیر دادگستری آمریکا، در تشکیل یک تیم حقیقت‌یاب درباره فعالیت‌های منتسب به حزب الله در قاچاق مواد مخدر و پولشویی محسوب می‌شود. برخی از گزارش‌های انتشار یافته ماه گذشته در رسانه‌های آمریکایی، دولت وقت آمریکا در زمان باراک اوباما را متهم می‌کرد که اقدامات خلافکارانه حزب الله را نادیده گرفت تا بتواند با ایران به توافق هسته‌ای برسد. وزیر دادگستری آمریکا ماه گذشته ابراز امیدواری کرده بود که کمیته حقیقت‌یاب به این نتیجه برسد که عملکرد دولت قبلی آمریکا خللی به طرح اداره فدرال مبارزه با مواد مخدر آمریکا وارد نکرده باشد. فیسبوک اعلام کرده است که آن دست از منابع خبری را که مورد اعتماد تشخیص دهد تقویت خواهد کرد. مارک زاکربرگ، یکی از بنیانگذاران این شبکه اجتماعی، روز جمعه گفت تقویت اخبار مورد اعتماد، آگاهی بخش و محلی در اولویت فیسبوک خواهد بود. مدیر فیسبوک افزود اعضای این شبکه رده‌بندی درجه اعتماد به منابع خبری را تعیین خواهند کرد. این تازه‌ترین اقدام فیسبوک در راه مبارزه با گسترش اخبار جعلی و تبلیغات غلوآمیز بر روی این شبکه اجتماعی است. این تغییر هم بازوهای رسانه‌ای و خبرگزاری‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و هم گزارش‌هایی را که افراد عادی بر روی فیسبوک منتشر می‌کنند. برخی منتقدان رسانه‌ای اقدام تازه فیسبوک را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما همزمان می‌گویند که معلوم نیست سازوکار مورد استفاده این شبکه اجتماعی برای تمیز دادن منابع مورد اعتماد تا چه حد می‌تواند مؤثر باشد. در پی عدم تصویب لایحه بودجه در کنگره آمریکا، دولت فدرال این کشور به حالت تعطیل درآمد. در رأی‌گیری برای بودجه پیشنهادی دولت در سنا، 50 سناتور رأی آری و 49 سناتور رأی مخالف دادند. در این باره بیشتر بشنوید از کیوان حسینی.
در روز جمعه سرنوشت هزینه‌های دولت آمریکا در دستان سناتورهایی بود که نتوانستند برای پول تو جیبی دولت برای تنها 1 ماه بیشتر به توافق برسند. مذاکرات برای تصویب بودجه دولت به بن‌بست رسیده بود و فارغ از اصل بودجه، طرح بودجه موقتی نیز 60 رأی کافی را به دست نیاورد. این در حالی بود که حتی 4 سناتور دموکرات از ایالت‌های جنوبی به این طرح رأی مثبت داده بودند، اما از آن طرف 4 سناتور جمهوری‌خواه هم به طرح رأی مخالف دادند و برای نخستین بار در تاریخ مدرن ایالات متحده، در حالی که هم کاخ سفید و هم کنگره در کنترل یکی از دو حزب بزرگ این کشور است، اما باز هم دولت فدرال بی پول ماند یا به عبارتی تعطیل شد، وضعیتی که به گفته میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا قابل پیشگیری بود.
آنچه ما در صحن مجلس شاهد بودیم تصمیم گیری سودجویانه سناتورهای دموکرات بود که به خاطر بازی‌های سیاسی غیر مسئولانه میلیون‌ها آمریکایی را کنار گذاشتند. تعطیلی دولت 100% قابل پیشگیری بود. کاملا قابل پیشگیری بود. حالا اما اجتناب ناپذیر است.
همانطور که از سخنان میچ مکانل نیز پیدا بود، جمهوری‌خواهان انگشت اتهام را به سوی دموکرات‌ها نشانه رفتند و میگویند سیاست بازی آنها موجب شده تا کار دولت فدرال به تعطیلی بکشد. اختلاف نظر اساسی دو طرف بر سر طرحی است موسوم به داکا که در زمان باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا تصویب شد تا از کودکان مهاجر غیرقانونی حمایت کند. بر اساس این قانون اخراج کودکانی که به شکل غیرقانونی وارد آمریکا شدند ممنوع شد. لغو این طرح می تواند بر زندگی حدود 800 هزار مهاجر که همکنون در آمریکا زندگی می کنند اثر بگذارد. مسئله ای که دموکرات های کنگره با آن مخالفند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز صبح شنبه مضمون مشابهی را در توییتر بیان کرد. او نوشت:
این نخستین سالگرد ریاست جمهوری من است و دموکرات ها می خواستند که به من یک هدیه دلپذیر بدهند.
و در ادامه هشتگ دموکراتس شات داون، تعطیلی دموکرات ها، که کنایه مستقیمی است به آنچه چاک شومر رهبر اقلیت سنا بعد از رأی نیاوردن طرح بودجه در صحن مجلس بیان کرده بود.
آنگونه که اتفاقات امروز رخ دادن و چنان که شما به یک راه حل دو حزبی پشت کردید، وضعیت به شکلی بود که انگار از اولش به دنبال تعطیلی دولت بودید که حالا تعطیلی داریم و همه تقصیرها کاملا بر دوش رئیس جمهور ترامپ است. این تعطیلی ترامپ نام خواهد گرفت. This will be called
the Trump shutdown. حالا اتفاقی که رخ داده تعطیلی ترامپ نام بگیرد یا تعطیلی دموکرات ها، در نهایت به دلیل عدم تصویب بودجه دولت از روز شنبه تعطیل شد. این تعطیلی به چه معناست و اصولا چطور ممکن است که دولت در مملکتی تعطیل شود؟ پاسخ این سوال در ساختار سیاسی آمریکا نهفته است. در واقع برخلاف کشوری مانند ایران، در آمریکا علاوه بر دولت فدرال یا همان دولت مرکزی که ریاستش بر عهده دونالد ترامپ است، 50 دولت محلی نیز در 50 ایالت این کشور فعالند که بخشی از مسئولیت‌ها بر عهده آنان است و در طول مدت تعطیلی دولت فدرال به کار خود ادامه می‌دهند. علاوه بر دولت‌های محلی، در میان تشکیلات فدرال هم بخشی از خدمات ضروری کماکان بودجه کافی برای هفته‌های پیش رو در اختیار دارند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، خدماتی چون تأمین اجتماعی، تأمین غذای نیازمندان، داروی رایگان سالمندان، بیمارستان‌های دولتی ویژه کسانی که در ارتش آمریکا خدمت کردند، سیستم نظارت بر بهداشت غذایی، مدارسی که بودجه فدرال دارند، زندان‌های فدرال، اداره پست و فرودگاه‌ها از جمله بخش‌هایی هستند که به رغم تکیه بر دولت مرکزی به کارشان ادامه خواهند داد. اما در این حال کماکان بخش عمده ادارات فدرال در ایالت‌های مختلف تعطیل خواهند بود و اماکنی مانند باغ وحش‌ها، کتابخانه‌ها و موزه‌هایی که از بودجه فدرال بهره می‌برند، درهایشان را می‌بندند. مراکز تحقیقاتی که با بودجه فدرال کار می‌کنند یا ادارات فدرال مانند اداره گذرنامه و مالیات هم تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌شوند. اما شنبه و یک شنبه در ایالات متحده روزهای پایانی هفته محسوب می‌شوند و خود به خود تعطیلند. در این فاصله کنگره و کاخ سفید به مذاکرات ادامه می‌دهند و اگر موفق شوند به سرعت به توافقی تازه هر قدر موقت دست یابند و آن را در روز دوشنبه به رأی بگذارند، می‌توانند این تعطیلی اجباری برخی کارکنان دولت را کوتاه کنند. اگر نه، برای حدود 750 هزار کارمند دولت فدرال یک مرخصی اجباری و البته بدون حقوق از همین دوشنبه آغاز می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پنج تا هفت زنده از رادیو فردا.
دیپلمات‌های روسیه، ایران و ترکیه برای بررسی آخرین تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی گرد هم آمدند. در حالی که مخالفان سوری پیشاپیش این گرد همایی را تحریم کردند، روسیه امیدوار است کشورهای غربی هم به عنوان ناظر در این کنگره شرکت کنند. کنگره سوچی 9 بهمن ماه برگزار می‌شود. در این باره بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
شنبه دیپلمات‌های روسیه، ترکیه و ایران در سوچی درباره آخرین تحولات بحران سوریه رایزنی کردند. هدف اصلی از این دیدار هماهنگی نهایی دستور کار و فهرست شرکت کنندگان کنگره گفتگوی ملی سوریه اعلام شده که قرار است در سوچی 29 ژانویه 9 بهمن ماه آغاز شود. این ابتکار روسیه در راستای حل سیاسی بحران سوریه که مورد حمایت ترکیه و ایران نیز واقع شده با مشکلات جدی روبروست. اکثر گروه‌های مخالف پیش پیش این گرد همایی را تحریم کردند. سازمان ملل هنوز مشارکت در آن را تایید نکرده و کشورهای غربی با این زن که روسیه مدعی رهبری در روند سیاسی حل بحران سوریه است با نباوری به گرد همایی سوچی می نگرند. از دیگر عوامل چالشی، عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و حملات ارتش سوریه با حمایت روسیه و ایران علیه معارضان به ویژه در استان ادلب است. سرگی دمیدنکا، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه به اهدافی که برای کنگره سوچی اعلام کرده نخواهد رسید.
برگزاری این کنگره هیچ مفهومی ندارد. یک پارچگی سوریه مربوط به گذشته است و در این شرایط گفتگو درباره وحدت ملی و اصلاحات سیاسی بی‌معناست. برای روسیه که همواره مداخله خود در سوریه را راه پایان انزوای بین المللی می دانسته، کنگره سوچی به معنای تأکید دوباره بر موقعیت خود به عنوان بازیکن اصلی این بحران است. اما اگر بُعد تبلیغی را کنار بگذاریم، متوجه می شویم که کرملین عملاً پذیرفته که حتی همپیمانانش هم صرفاً به دنبال تسلط بر بخشی از سوریه هستند و بی توجه به تعهدات سیاسیشان تا پیروزی خواهند جنگید.
حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، که شنبه در سوچی مشغول مذاکره با نمایندگان روسیه و ترکیه درباره سوریه است، جمعه در مسکو با میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، درباره سوریه، یمن، عراق، لیبی و مسئله اسرائیل فلسطین رایزنی کرد. او با تأکید بر هماهنگی موفق روسیه و ایران به منظور حل مناقشات منطقه‌ای گفت:
روابط همکاری‌های بین ایران و روسیه در سطحی هست که اقتضا میکنه خیلی نزدیک به نزدیک رایزنی‌های نزدیکی با هم داشته باشیم. همینطور سرعت و عمق تحولات در منطقه خاورمیانه و جهان عرب که موضوع فعالیت ما هست اقتضا میکنه که این گفتگوها در فاصله‌های نزدیک انجام بشه.
همزمان با این اظهارات، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، بار دیگر همکاری روسیه با ترکیه و ایران در سوریه را ستود. او گزارش ها مبنی بر خروج نیروهای روسیه از شمال سوریه که دست ترکیه برای حمله به کردها را باز میکند را تکذیب کرد. این در حال است که گزارش ها حاکیست مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی ترکیه تا سفر اخیر به روسیه به دنبال کسب موافقت این کشور با حمله ترکیه به افرین بودند. وزیر خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک به عملکرد آمریکا در سوریه نیز پرداخت و از جمله گفت:
روسیه همواره آماده همکاری با آمریکا و سایر بازیکنان خارجی و قدرت‌های منطقه‌ای برای حل مسائل خاورمیانه است. حتی در این دوره پرتنش برای تعاملاتمان ارزش فراوان قائلیم. اما نمیتوانیم به تمام این مسائل از این منظر بنگریم که ایران مانع حل آنهاست. زیرا این صحیح نیست. ایران قدرت بزرگی است و نمیتوانیم از آن درخواست کنیم هیچ جایی مداخله نکند. زیرا هر کشور بزرگ، چه ایران، چه عربستان سعودی و حتی کشورهای کوچکی همچون قطر، در جای جای منافع مشروع و یا نچندان مشروع دارند و باید این موضوع را مد نظر داشت. زمان اجازه نمی‌دهد تصمیمات ساده لوحانه اتخاذ کنیم. نباید فکر کنیم اگر ایران را مسئول بدانیم و منزوی کنیم همه چیز حل خواهد شد. زیرا این گونه نیست.
همزمان با این اظهارات، یک مقام مسئول در وزارت خارجه آمریکا گفت: آمریکا به همکاری با روسیه در سوریه نگاه مثبت دارد. او همچنین افزود حضور نظامی آمریکا در سوریه ارتباطی به بودن یا نبودن بشار اسد در قدرت ندارد، بلکه هدف آن جلوگیری از نفوذ ایران در سوریه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.